یه دونه آرپیجی بود، اون هم مال ارتش بود.
ببین ما نظامی نبودیم، ما اصلا بلد نبودیم، اصلا جنگ ندیده بودیم.
ما وقتی رفتیم اونجا خب خیلی سن و سال نداشتیم، یعنی موقعی هم که ما وارد کمیته و سپاه شدیم بنده دبیرستانی بودم.
اینا همه کسایی بودن که دستیاری راه مبارزه نشونشون داد.
ما زیر دست ایشون دوره رو دیدیم.
تمام مثال نظامی، تاکتیکا نظامی، من بیشترشون از خود دستیاری یاد گرفتم.
یعنی یه مربی اخلاق براشون بود، یه مربی نظامی براشون بود، یه مدیر لایق براشون بود
و واقعا یه افتخاری بود برای ما که شهید ایرج دستیاری ما را آموزش میداد.
بسیاری از عزیزان پاسدار که با ایشون همرز بودن و هم خدمت بودن در پاسگاه خیین از ایشون درس ها گرفتن.
با ابتکار ایرج خط آتشی از مواد انفجاری به طول 4 کیلومتر با مشورت شهید جهان‌آرا ایجاد شد.
قبل از جنگ به هم دیگه که روی نوار مرزی قدم میزدیم میگفت که من پیشبینی میکنم که جنگ شروع بشه. گفتم کدوم جنگ؟ با جنگ با کی؟ گفت که جنگ با عراق. گفتم دلیل خاصی هم داری؟ گفت میگه مشاهده نکردی ترددهایی که اینا دارن میکنن. من مطمئنم که ایران با عراق جنگ میکنه، ولی میترسم از این که جنگ رو به چشمم نبینم.
وقتی اطلاعات به اصطلاح به ما رسید که نیروهای اطلاعاتی دشمن دارن تردد میکنن، شهید دستیاری ابتکار رو به خرج داد، اومد تو معابری رو که شناسایی کرده بود تله های انفجاری قرار میذاشت با اون امکانات محدودی که داشت.
اجباراً باید تله صورت میدادن که تالت ترکشی ایجاد کنه.
شهید دستیاری تله ها رو اصلا برای به اصطلاح گرفتار کردن نیروهای اطلاعاتی دشمن به اصطلاح طراحی کرد.
ایرج دستیاری فکرش اومد روی این که ما بتونیم با توجه به این که قلت نفرات داریم، کمین ها رو که نمیتونیم افزایش بدیم، به صورت تله گذاری اینو بتونیم این عیب رو پوشش بدیم و بین تله هامون رو اون موقع کمین بگذاریم.
طریقه تله گذاری هم این بود که دینامیت ها رو گذاشتن الکتریکیش کردن. اینا یک گیره هایی هست که به لباس ها میزنن، باتری گذاشتن، یه سیب تله گذاشتن اونجا، همه از این الفا بود، نیزارا بود. دینامیت‌ها را که موقع که گذاشتم به تله الکتریکیش کردن، قلب سنگ‌ها رو کامل چیدن سرش. یعنی تو چیزی به نام دینامیت نمی‌دید. اگه کسی هم رد می‌شد، او قلب سنگ‌ها رو می‌دید.
اون موقع که هیچ کدام از برادران عزیز و همرزمی که همراهی ایشون می‌کردن و می‌کردیم آشنا به موارد نظامی نبودیم.
اون موقع یه کسی بتونست توی دینامیت اینا کار بکنه، خیلی آدم حرفه‌ای به حساب می‌اومد. الان ممکنه کسی بشنوه بگه نه یه چیز عادی بود، واقعا عادی نبود.
ایرج دستیاری علاقه خیلی زیادی به فوتبال داشت. همه ایشونو یکی از دروازه‌بانای مطرح منطقه امیدیه میدونستن، اما حالا نوع دروازه‌بانیش متفاوت شده بود. دروازه‌بانی از ورود دشمن.
حقیقتا من اون روزی که یادم بیاد عجیب اذیت میشم.
یه نهر خیینه، دو طرف نهر، چه سمت ایران چه سمت عراق، دو تا جاده بود. اینا جاده مرزی ما بود، اونم جاده مرزی بود.
در حال راه اندازی تله بودیم و ایشون موقعی که کارا رو انجام میداد، موقعی که میخواست امتحان کنه میگفت که شما برید پایین دشت.
خود ایرج موقعی که اینا رو گذاشت به بچه‌ها گفته بود که شما برید اون پایین جاده قرار بگیری که من چک کنم بیام.
شهادتش هم واقعا ایثارگرانه بود، واقعا نشوندنده بیباکی و چالاکی و تعهدشون بود.
حاج احمد سلحشورفر، دوست و همرزم ایرج دستیاری، از روز 20 شهریور 1359 برامون تعریف میکنه.
ایرج اینجا بود و اینجا هم نخل خرما بود. یک پای خناب به نخل خورما این باره بود، یک پایش هم به این نه. ایرج به ما گفت برید طبق معمول. من و بیژن رفتیم که بریم به سمت دشت.
شهید دستیاری در رودرویی با نیروهای عراقی و عواملشون که می اومدن و امنیت از مردم می گرفتن به شهادت رسید.
بچه ها زنگ دادن که همچین اتفاق افتاده و برادرش هم همراهش بوده که اونم شدیداً مجروح شده و بردن بیمارستان طالقانی.
برادرش کاملا از روبرو که قرار گرفته بود، اصلا تا نوک پا قسمت جلوی بدنش کاملا سوراخ سوراخ شده بود.
بیژن دقیقا اینجا بود، اما روش به ایرج بود. بنده این قسمت بود، این حدودا 6 یا 7 قدم باش فاصله داشتم.
من یادم میاد موقع که انفجار شد یه لحظه برگشتم دیدم یه دود سیاهی و آب و هستی الفا را شخ زده باشه، کشید بالا.
ایرج پرت میشه میفته در نهر خیم.
یه جستجوی چندین ساعته هم توی کف نهر خیم تا فواصل مثلا 100 متر 200 متر بالاتر و پایینتر محل حادثه هم انجام دادیم، ولی به جایی نرسید کار.
عراقیان چند تا تیراندازی به صورت ایزایی زدن، نه به حالتی که ما را بزنن، اما دیدن که ایرج شهید شد و ایرج را هم نشناختن و خوشحالم بودن که ایرج این صورت از دنبودون شهید شده.
انصافا من وقتی یادم میاد که ایرج دیگه تو اون نوار مرزی نبود، احساس کردیم که ما بیکس شدیم. هیچ کس اونجا دیگه حرف نمیزن. بسیار سکوت مظلومانه بود.
مردم زیاد آشنایی نداشتن و این شهید شدن و اینا آشنایی نداشتن
و این مصیبت هم در اون نگاه اون روزها بسیار سنگین بود.
تشویش هم بسیار شلوغ بود، یعنی قلقله شده بود، مثل عاشورا شده بود.
خودش هم یه فرد شناخته شده تو شهر ما بود، آقای دستیاری، هم ورزشکار محترمی بود، هم نیرویی بود که تمام کارش گذاشته بود زندگیش رو خدمت مردم.
اونم موقع هم آقای علیزاپور نوعی خیلی قشنگی خونده بود را شهید دستیاری. من چون برای اکثریت غریب اتفاق شهدای این منطقه نوعی خونی کردم، بگم شاید غم‌انگیزترین خاطره اینه که ما وقتی که جلوی بیمارستان جسد ایشون رو میخواستیم تشییع بکنیم، خیلی حالت و حزن و غم و اندوه تو جمعیت زیاد بود. ما اونجا به صورت خودجوش دوستان با حالت سینه زنی گرد هم جمع شدیم و یک مراسمی برگزار کردیم که خیلی اون مراسم برای خود من به عنوان اولین مراسمی که برای شهدا برگزار می‌کردم پرخاطره بود. ماتم کده شد آجاری از غمتان در شیونتان، ماتم کده شد آجاری از غمتان در شیونتان، شد خوزستان کرب و بلای همتان از پیکرتان. ای ایرج دستیاری خواستار آقانجاری، تاراج عزیز و نادر فارسی مدان، ای پاسداران.
و خون ایشون باعث شد که نتیجهش تشکیل 2 گردان یا 3 گردان نیرو رزمی. من حاصل خون شهید ایشون میدونم.
شهادت ایشون انگیزه بسیار بسیار بزرگی در منطقه ایجاد کرد در بین قشر جوان اون عصر و اون زمان.
ما قبل از جریان شهادتش این بسایی نداشتیم. زد انقلاب میومد میرم ما هم تو کمینه بودیم یه تیراندازی میکردیم، ولی بعد از این قضیه که ایشون به شهادت رسیدن دیگه احساس امنیت نیروهای ضد انقلاب نکردن، اونجا ترددی انجام نشد.
پیکر پاک شهید ایرج دستیاری، دروازه‌بان نامدار امیدیه، در قطعه 1 گلزار شهدای اهواز آرام گرفت. ایرج دستیاری نخستین شهید دفاع مقدس است. Oh.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنم که در برنامه تشرف امروز هم توفیق داریم که عرض ادب بکنیم محضر چهار امام بزرگواری که امروز متعلق به این چهار امام هست. امروز متوسل هستیم به امام کاظم علیه السلام. البته یادمون باشه در ایام محرم گریه و اشک و آه ما برای ابا عبدالله الحسین، آقایی که همه اهل بیت، امام کاظم علیه السلام و همه اهل بیت گریه کن اون آقا بودن. حسین ابن محمد قمی نقل میکنه، امام رضا علیه السلام به من فرمودن من زار قبر ابی به بغداد، هر کسی قبر بابام موسی بن جعفر رو در کاظمین در شهر بغداد زیارت بکنه، کمن کان زائر رسول الله یا کان کمن زار رسول الله، مانند کسیه که پیغمبر اکرم رو زیارت کرده، نه فقط پیغمبر و امیر المؤمنین. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن من زار قبر ابی، دوباره حضرت تکرار کردن، هر کسی زائر قبر پدرم موسی بن جعفر باشه، لهو مثل من زار قبر الحسین، اینقدر خدا بهش ثواب میده مانند اینه که قبر ابا عبدالله الحسین رو زیارت کرده. آی عشاق ابا عبدالله الحسین، آی عزادارای ابا عبدالله الحسین، خوش به حال شما که امروز متوسل به باب الحوائج موسی بن جعفر هستید و ثواب زیارتتون ثواب زیارت قبر ابا عبدالله الحسین هست. برای من هم دعا بکنید، اسمم رو بگم، محمد هادی هدایت هستم. عمدن گفتم تا توی دعاهاتون یاد ما هم باشید. بریم بغداد کنار قبر موسی بن جعفر. یا علی،
یا ابا الحسن، یا موسی بن جعفر، ایها الکاظم یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند
فقط دم غروب در زندان باز می شد ارتباط حضرت با بیرون همین بوده که این مرد یک ظرف آب با دو قرص نان میورد میذاشت اونجا و برمیگشت میرفت. گفتن گاهی هم ملاقات میدادن، اشخاص ملاقات میرفتن، همینطور که زندانیا را ملاقات میکنن، ملاقات میبردن. گاهی حضرت هم میوردن یه جای خوبتری، اون وقت یه در را میوردن که ببینید آقا وضعش خیلی خوبه، اتاق هم مفروشه، چنینه چنانه. اما هارون همین را تحمل نکرد، همین که حضرت زنده باشه تو زندان باشه تحمل نکرد، دستور داد که کارش تمام کنه. فلذا به قول اون شاعر گفته و به تسع تمرن سمه و فی داره، به وسیله خرما حضرت را مسموم کرد.
وقت شهادت بعد سلام بر حسین، روح جدا شد بدن بین بهشت کاظمه، شهادت بعد سلام بر حسین، روح جدا شد بدن بین بهشت کاظمه.
خب شنیدیم بیانات حضرت آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه. خدا رو شکر میکنم که من هم جزی از شاگردان این استاد بزرگوار بودم در مدرسه علمیه شهیدین. خدا رو شکر میکنم که اون استاد بزرگ رو من هم درک کردم. در کنار فرمایشات استاد عزیزم حضرت آیت الله احمدی میانجی، من هم یک سیره کوچکی از دریای بیکران سیره موسی بن جعفر رو میخوام یادآور بشم، اونم سیره عبادی این امام عزیز. انهو کان یصلی، حضرت دائما نماز میخوندن، نوافل لیل یعنی نماز شب رو میخوندن، وقتی نماز صبحشون رو میخوندن تعقیبات میخوندن تا زمانی که خورشید طلوع بکنه، بعد از طلوع خورشید تازه به سجده میرفتن و سرشون رو از سجده بلند نمی کردن. راوی میگه شنیدم که حضرت فرمودن قبح الذنب من عبدک، خدایا چقدر زشت بنده تو گناه بکنه، فلیحسن العفو من عندک، خدا چقدر زیباست که تو همه گناهان ما رو میبخشی، و تجاوز من عندک، تو همه بدیهای ما رو میگذری. بعد حضرت فرمودن اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، خدایا من از تو میخوام که لحظه مرگ راحت جان بدم، لحظه مرگ، لحظه حساب و کتاب، تو از گناهان من بگذری. و کان یبکی من خشیت الله، بعد دیدن موسی بن جعفر بلند بلند گریه کرد. یادتون هست روز عرفه با هم دعای عرفه که میخوندیم، جای جای دعای عرفه اینجور بود که ابا عبدالله الحسین در صحرای عرفات بلند بلند گریه کردن، محاسن شریفشون پر از عشق شد، بعد دست به دعا برداشتن، الهی یا رب اللهم اجعلنی اخشاک حتی کأنی اراک، خدایا کاری بکن ببینمت ای غایب از نظر، من میخوام تو رو پیدا بکنم. بذارید من سخنانم رو با این جمله تمام بکنم. لحظه آخر تو گودی قتلگاه ابا عبدالله الحسین با خدا مناجات کرد، الهی رضن به رضاک و تسلیم لقضاک، خدایا الان آنچه که داشتم در راه تو دادم، خدا یه چیز ازت میخوام، اونم از من راضی باشی، خدایا من راضیم به رضای تو، خدایا من تسلیمم به آنچه تو میخواهی. تو این لحظه بود که ابا عبدالله الحسین اطراف خودشون رو نگاه کردن، ناگهان دیدن که دشمن به سمت خیمه ها داره حمله میکنه، فریاد زدن یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. حسین هنوز زنده است، سراغ خیام و نوامیس پیغمبر نرید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
روز چهارشنبه 18 تیر ماه 1404 و 13 روز از محرم الحرام 1447 در نوبت اول پخش برنامه ها، در حالی که ساعت دقیقاً 10 هست، میخوایم برنامه زنده بوی بهشت رو تقدیم شما بزرگواران بکنیم. بفرمایید.
نوای یا حسین به گوش می رسد، عشق می جوشد،
باران می بارد، فرات می خروشد،
عاشورا جاری می شود
و بوی بهشت می وزد از سمت کربلا.
بهشت.
بوی بهشت می وزد از کربلای تو، ای صد هزار جان گرامی فدای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عاشقان و عزاداران حسینی. این روزها همراه شدیم با زینب و کاروانی که از عشق و سوختن و جدایی نوای فراق سر داده. این روزها با بانوی کربلا، پیام‌آور کربلا، حضرت زینب سلام الله علیها همراه هستیم.
سلام علی بنت من صلی سبلتای، السلام علی بنت من زلی السیفای، السلام علی من تهیج قلبها للحسین، السلام علی بنت سید الانبیا یا بنت صاحب الحوض واللوا یا بنت من ارجع.
این روزها همه نگاه ها به سمت خواهر حسینه. این روزها کاروان کربلا بدون عباس، بدون علی اکبر، بدون قاسم و بدون حسینه. اما پیام‌آور کربلا هست، زینب هست.
یا بنت سید الاوصیا یا بنت امام لطیف یا بنت رکن الاولیا یا بنت یعصوب الدین بنت امیر المؤمنین بنت یعصوب الدین بنت امیر المؤمنین یا بنت قائد البرره یا بنت قوم الکفره.
با برنامه بوی بهشت امروز و فردا در خدمتتون هستیم به یاد بانوی کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها و میزبان سرکار خانم دکتر فرخنده روانشناس و مبلغ حوزه و دانشگاه هم هستیم. خانم دکتر سلام و درود خدمت شما، خیلی خوش آمدید، عزاداری هاتون هم قبول بشید.
خیلی ممنون، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و آرزوی قبولی عزاداری ها در خدمتون هستم.
درود بر شما، انشالله که بحث بسیار خوبی رو خواهیم داشت در برنامه امروز و فردا که با عنوان بوی بهش تقدیم دوستان شنونده خواهد شد.
امید خدا.
درود بر شما. دوستان شنونده، از شما هم می‌خوایم که یک جمله زیبا که درباره حضرت زینب کبری سلام الله علیها شنیدید برامون بگید، یا یک توصیف زیبا. حالا ممکنه که مثلا روی پرچم‌ها دیده باشین یا توی فضای مجازی دیده باشین، یا اینکه توصیف خودتون باشه درباره شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها. دو تا خط ارتباطی داریم، تلفن ما 329-10551 با پیشماری 025 و سامانه پیامکیمون هم 30553 در اختیار شما بزرگواران تا فرجام این برنامه، یعنی حوالی ساعت 11. بریم بخش اول برنامه رو بشنویم با عنوان بوی بهشت میوزد از کربلای تو.
بازم دلم هوای این حس آشنا، دنیا با عشق کربلا چه دنیاییه.
هنوز هم از کربلا نوای عشق و یا حسین به گوش می رسد.
هنوز هم می شود صدای فرات را شنید که زمزمه تشنگی سر داده اند. فرات هنوز هم از تشنگی می نالد.
چه زیباست که همیشه کربلا و عاشورا را ببینیم.
عاشورا و کربلا همیشه جاری است و عشق به حسین همه ما را عاشورایی می کند.
نوحش عجب نوایی عشقش چه ماجرایی، آقا یه مهرمون ما چه آقاییه.
هنوز هم می شود با عاشوراییان همراه شد و نوای خوش یا حسین را با تمام وجود شنید.
کربلا جاری است، فرات می خروشد، زینب بیقرار تلیست که قتلگاه را میبیند.
میشود لحظه به لحظه با کربلا و عاشورای حسین همراه شد.
منو جیب خزیر، منو خد تریب که رفت کربلا دلم با شده، قلبم گرفتار شد، لبهام یه دنیا روزه رو بده کارشه، جونم اسیر شده، قلبم گرفتار شد، لبهام یه دنیا روزه رو بده کارشه.
اینجا عشق و عاشورا و شور و نوا موج می زند. اینجا بیقرار حسین هستند و عاشورای حسین و زینبی که دل در گروی حسین دارد.
اینجا کربلاست و شور و نوای حسینی از همه جا به گوش می رسد.
موی مهش می وزد کربلای تو، خوش بود عاقبت خیر آن کسی که جان دهد پای تو روزهای تو، تا خون بهای تو باشد خدای تو، درمان هر غمی اشک از آی تو، اشک از داغ حسین نزد خدا میمانم، خانه دوست را سوی خودش میخوانم، خانه دوست کجاست کربلا، کربلا مقصد انبیان، مرد این جاده ای رفیق، خواب پای شهیدان بیان، کربلا 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 کربلا.
شنوندگان عزیز برنامه بوی بهشت که از رادیو معارف ما رو همراهی میکنید، یه جمله زیبا که درباره حضرت زینب سلام الله علیها شنیدید برامون بگید، یا یه توصیف زیبا ممکنه که روی پرچم ها دیده باشید، توی فضای مجازی دیده باشین، یا اینکه توصیف خودتون از ایشون باشه. 329-10-551 با پیش شماره 025 خط تلفنی ما و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. همونطور که از ابتدای برنامه هم اشاره کردیم، میزبان سرکار خانم دکتر فرخنده، روانشناس و مبلغ حوزه و دانشگاه هستیم. خانم دکتر در خدمتون هستیم و میخوایم از شخصیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها بیشتر بدانیم و آگاه بشیم.